ساعت 18:30 اینجا رادیو ورزشه. از همراهی شما عزیزان با این شبکه بسیار سپاسگزاریم و انشالله که تا به این لحظه از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. در این ساعت از همه شما ورزش دوستان دعوت میکنیم که همراه بشید با همکارانمون در برنامه همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش، با ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید بشنیدن این برنامه همیشه با ورزش. از اکنون خدمتگزار شماییم تا نزدیک ساعت 20 موضوع رو عرض خواهم کرد. رشته‌ای مثل فوتبال رو در نظر بگیرید که در مسابقات متعدد حضور داره، در بازی‌های المپیک، در بازی‌های آسیایی و در جام‌های مختلفی که می‌دونیم مثل جام ملت‌های آسیا رقابت‌ها برگزار میشه. اما وقتی وارد بازی‌های آسیایی المپیک میشه، ارزش مدالی که قهرمانان فوتبال میتونن برای کشور بیارن در نهایت در اوجش یک نشانه طلا است. در رشته های انفرادی که حالت وزنی داره، مثل کشتی، مثل کاراته، مثل تکواندو، خب بخت گرفتن مدال برای هر وزن میتونه بیشتر باشه. اما شما تصور بکنید رشته هایی که حتی ممکنه بیش از 40 مدال در اونها توزیع بشه در بازی های المپیک یا بازی های آسیایی، مثل شنا، مثل دو میدانی و رشته های مثل دوچرخه سواری، که تعداد مدال هاش بیش از اون چیزی است که خیلی ها ممکنه تصور بکنن. گاهی وقتا باید آه بکشیم. روزی روزگاری، مثلا در مورد دوچرخه سواری اگر صحبت بکنم، ما در رقابت های آسیایی و بازی های آسیایی سرآمد بودیم در پیست و جاده، میتونستیم مدال های خوش رنگی رو کسب بکنیم. اما هرچه به جلو اومدیم، مخصوصا از دو دوره پیش، به اینجا رسیدیم که در بازی های آسیایی 2018 تعداد مدال های ما در دوچرخه سواری صفر بود. در بوکس هم اگر تصور بکنیم که حالا روزی روزگاری وضعمون بد نبوده، گاهی وقتا هم میبینیم که یه تک مدال جهانی میگیریم و بارقه‌ای از امید دمیده میشه در این رشته ورزشی، اما میبینیم که در آسیای میانه ازبک‌ها، قزاق‌ها، قرقیز‌ها دارن خیلی خوب عمل میکنن و آرام آرام همون جایگاهی هم که ما داشتیم و ممکنه ازمون بگیرن. در ژیمناستیک هم که ستاره بیچون و چرای این روزهای ما سعید رضا کیخواه، اما چند نفر دیگه مثل او در مسابقات متعدد ما رو کردیم و نشان دادیم و اونها تونستن که درخشش داشته باشن و اگر وارد بازی‌های آسیایی بشیم به نظرتون ما چند مدال میتونیم در ژیمناستیک بگیریم؟ یک یا شاید هم صفر؟ و در دو میدانی ما در تمام ادوار المپیک تا به اکنون یک نشان نقره داریم که اون نشان نقره هم بر اثر پیدا کردن یک نخبه، کار کاملا گلخانه‌ای و ناز کشیدن و ناز بردن و همراهی کردن و قهر کردن و آشتی کردن و اینا به دست اومده که بعدش هم دیگه ادامه دار نبوده. که حالا به هر حال این تک مدال هم به دست اومد، اما چه اتفاقی پیش روی ماست؟ حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم این برنامه رو همراهی بکنید. همیشه با ورزش به مبحث مهمی میپردازه، رشته هایی که میتونن در بازی های آسیایی و المپیک برای کشورها و مخصوصا ما مدال آور باشن.
همیشه با ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. نگاهی موشکافانه به مسائل ورزش ایران. همیشه با ورزش.
آقای منصوریان سلام، آقا شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اکرامی بنده هم سلام عرض میکنم. محسن حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترامم دارم حضور شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که شما رو در کنار خودم میبینم.
خواهش میکنم.
یکی از گویندگان توانا،
خواهش میکنم،
یکی از خوش صداترین گویندگان شبکه رادیویی ورزش و آدم دوست داشتنی که من خیلی هم ارادت دارم خدمتون. خیلی هم خوشحال شدم روز شنبه هم که اومده بودم، حقیقتا وقتی شما رو غیبت تون دیدم تو این برنامه خیلی دلخور شدم، گفتم ای بابا آقای
اکرامیم
شانس ما امروز نیومده. خوشحالم که امروز
شانسی من بوده.
انشالله که همیشه سلامت باشید.
از ماست.
من در خدمتتون هستم.
آقا از حضورتون خیلی ممنونم. ما خب قطعا بارها و بارها در این مورد صحبت کردیم، رشته هایی که به شدت در دنیای بیرون ما بهشون اهمیت داده میشه. شما جامائیکا رو وقتی نگاه میکنید میبینید از لحاظ آماری به اندازه یکی از استانهای ما شاید جمعیت نداره، اما در رقابت‌های المپیک میبینید 7 تا طلا مثلا میان کسب میکنن میرن، و اونم در رشته‌ای که خب احتیاج به امکاناتی داره که بعضن بندگان خدا خیلی هاشون ممکنه با پای برهنه هم حتی تلاش بکنن. ما کم نداشتیم پا برهنگانی که در المپیک طلا گرفتن.
درسته.
از حبشه، اتیوپی یا کشورهای از این دست.
بله.
یا آفریقای سفید یا آفریقای عربی هم کسانی بودن که چه در خانم‌ها چه در آقایان مدال‌هایی رو کسب کردن. در این زمینه وقتی صحبت می‌کنیم من به این نتیجه می‌رسم که شاید همیشه هم نمیشه گفت امکانات. به نظر فکر مدیریتی صحیح میتونه خیلی موثر باشه. هرچند که چند روزی گذشته ما یادی هم بکنیم از زنده‌نام یزدانی خرم که نقش بسزایی در مدیریت والیبال ما داشت.
درست.
و اون حداقل امکانات رو در کنار فکر مدیریتی صحیح خودش جوری جمع کرد که در نهایت ما موفقیت‌های بسیاری در والیبال کسب کردیم، به المپیک رفتیم و حتی خیلی ها ناراحتن که چرا ما در المپیک به مدال نرسیم.
جناب اکرامی، من قبلا هم اشاره کردم، باز فکر میکنم که ضرورت داره در ابتدای بس اشاره بکنم، ما باید تفکیک بکنیم این دوتا مقوله رو از هم. یعنی یه بخش موضوعیت کار ما میره به سمت ورزش‌های پایه، بخش دیگش میره به سمت ورزش‌های پرمدال. من میبینم همیشه میگن ورزش‌های پایه و پرمدال، در حالی که اصلا به طور منفک باید اینها رو دید. چرا؟
چطور؟
به دلیل اینکه ما از ورزش‌های پایه میتونیم به ورزش‌های پرمدال برسیم. دقت میکنی؟ یعنی ما هر کدوم رو باید در یک فاز جداگانه‌ای براش تعریف داشته باشیم. حالا من نظر خودم اینه که ما تا امروز هیچ تعریف جامع و مشخصی رو تو هر کدوم از این بخش‌ها نداشتیم. یعنی اگر بخوایم مجزا بکنیم، نه در بخش پایه برنامه های جامعه در واقع ساختار تعریف شده یه آموزشی درستی داشتیم و نه در بخش ورزش های پرمدال تونستیم اون سخت افزار لازم، امکانات لازم رو فراهم بکنیم. و من همینجا هم اعلام میکنم امکان نداره که ما بتونیم به ورزش های پرمدال دسترسی پیدا بکنیم. مثلا الان میشنویم که میگن آقا در قایقرانی یا مثلا در شنا یا مثلا در تیراندازی مثلا 100 تا مداله، 120 تا مداله. امکان نداره. اگر ما این بخش قضیه‌مون در واقع بخش ورزش‌های پایه‌مون رو ازش غفلت بکنیم، امکان نداره در اون بخش بتونیم به حتی یه دونه از این مدال‌ها دسترسی پیدا کنیم.
میشه بفرمایید منظورتون از ورزش‌های پایه دقیقاً چه رشته است؟
ببینید ورزش‌های پایه اون چیزی که دنیا بهش به تعریفش رسیده سه تا رشته است: دو و میدانی، شنا و
ژیمناستیک.
این سه بخش در واقع ورزش‌های پایه یا اصطلاحاً هم میگن ورزش‌های مادر. ما اول باید بریم به این سمت که اصلا یک تعریف جامع و یک تعریف مشخصی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها، کارها و اقداماتی که تا امروز در کشور کردیم چی بوده. تمام من اینو خیلی با زبان گویا میخوام اعتراف بکنم، اکثریت برنامه‌هایی که ما در راستای ورزش‌های پایه داشتیم اکثرا برنامه‌های نافرجامی بوده در کشور ما. یعنی نرسوندیم ما کارو به جایی. ببینید من خیلی مشخص عرض میکنم، ما
باید اجازه بفرمایید
ما باید برای ورزش های پایمون یک تعریفی از نقطه آ تا نقطه بی داشته باشیم. این خیلی روشن مطلب عرض منم کاملا مشخصه. یعنی ما میگیم آقا ما در ورزش پایه الان تو نقطه آ هستیم، میخوایم به نقطه بی برسیم. کی این تعریف بوده؟ کجا این تعریف؟ اصلا کجا یه چنین کاری صورت گرفته؟ بله در بخش‌های، در گوشه‌های آدم‌های دلسوزی، آدم‌های متفکری، آدم‌های بعضن متعصب نسبت به کارشون اومدن یه حرکت‌هایی کردن، ولی بلافاصله وقتی اون آدم‌ها محو شدن یا کنار رفتن اون پروژه‌ها متوقف مونده. پس بنابراین ما میگیم پروژه‌های نافرجام نداشتیم ما در بحث پایه. بنابراین من ابتدا به ساکن از زمینه، ما باید یک تعریفی از نقطه آ به نقطه بی داشته باشیم که تعریف در برگیرنده تمام این مختصاتی باشه که من بهش اشاره دارم میکنم. حالا من 10 مورد اینجا یادداشت کردم که حالا میتونیم رو هر کدوم از اینها ما صحبت بکنیم. یک، تنظیم طرح‌های اولویت دار شامل گسترش ورزش مدارس. ما برای ورزش مدارسمون چی کار میکنیم؟ چقدر جدیم تو کار ورزش مدارسمون؟ اصلا چقدر سرمایه گذاری میکنیم؟
یه استوپ اینجا بکنیم، یه ایست اینجا بکنیم به قول خودمون. خاطرم هست ما برنامه داشتیم به اسم روز شمار ورزش. من با نام شریف بسیاری از قهرمانان گذشتمون آشنا شدم.
درسته.
اکثر اونا جناب آقای منصوریان از رده های پایه ورزش های دبیرستانی و دبستانی معرفی شده بودن به تیم های ملی.
درسته.
یعنی چه والیبال، چه بسکتبال، چه دو مسابقات آموزشگاهی بوده که افرادی می اومدن خبره نگاه میکردن، از بین اونها انتخاب میکردن و آرام آرام میدیدیم که ما دوچرخه سواران خوشنامی در آسیا داریم، فوتبالیستای خیلی خوبی داریم، والیبالیستای خیلی خوبی داریم. الان به نظرتون همچین تعریف و سازوکاری هست؟ من که یادم نمیاد.
عرض میکنم نیست دیگه. و چیزی که من الان توی این عنوانی که الان اشاره کردم تو بخش اول اشاره کردم دیگه، طرح‌های اولویت دار. ببینید خواهش میکنم یه لحظه به این کلمه که من بهش اشاره میکنم توجه بفرمایید. طرح‌های اولویت دار، کدام طرح آموزش پرورش اولویت دار بوده؟ یکی بیاد الان به ما بگه دیگه. بله یه حرکتایی شده، یه روزی اومدن گفتن آقا تو بحث پایه‌های دوم و سوم میخوان شنا رو اجباری کنیم. شما یادتونه؟
بله بله.
یه حرکتی شد. کجای این طرح اولویت دار بود؟ ما به کجا رسیدیم؟ از طرح شنای اجباری در پایه دوم و سوم ما به کجا رسیدیم امروز؟ تعارف بذاریم کنار دیگه، ما میخوایم یه حرکتی بکنیم، بالاخره یه نتیجه بگیریم دیگه. این تو بخش اولش. حالا میریم تو بخش دوم، ایجاد انستیتوها و دانشکده‌های ورزشی و مراکز علمی. کجا ایجاد کردیم؟ کجا اینها ورود جدی داشتن؟
ورود کجا... جدی آخه تو دلتون بخواد که پژوهش کرده و نمیدونم
همش پروژه‌های عرض کردم دیگه. پس اونجایی که من میگم
آقای منصور کسایی میشستم اسم خودشون انگلیسی نمیتونن بنویسن، پاسپورتشون اشتباه مینویسن، بعد دکترا دارن، نام داریم آقا.
ببینید پس اینم یکی از اون حلقه‌های مفقود است. برنامه‌های ورزشی ارزان قیمت، این بند سوم قضیه است. از اون قیمت الان. ورزش الان برای مثلا قشر نونهال و نوجوان و جوان از اون قیمت تو کشور تعارف بذاریم کنار دیگه. ما میخوایم بیایم تو بحث پایه صحبت کنیم دیگه، میخوایم بالاخره همون که عرض کردم دیگه از پلن A به قول معروف برسیم به پلن B دیگه.
ضمن اینکه در قانون اساسی هم ورزش رایگان
تاکیدم شده، رایگان هم بوده، ولی اصلا و ابدا محلی از اعراب نداره ورزش.
رایگان ترین کار اینه که شما برید توی پارک بدوید بیاید دیگه، دانش هم دیگه خودتون باید برید.
چهارم
یه کفش خوبم از باید بخرید.
چهارم گسترش همکاری های همه جانبه در کلیه ارگان های ورزشی. ببین عناوینی بوده که من خودم در واقع بر اساس اون تحقیقاتی که خودم انجام دادم امروز پیدا کردم.
یعنی شورایی باید تشکیل بشه.
دقیقاً
آقا این
همه میگن آقا ورزش کارگری داریم ما، ورزش دانشجویی داریم ما، ورزش دانش آموزی داریم ما، ورزش نیروهای مسلح داریم ما، ولی هیچ هماهنگی یا به قول شما یک اتاق فکری، یک شورایی که حداقل ما بدونیم اینها هدفشون چیه از این که میخوان ورزش داشته باشن.
البته ما یه شورای عالی ورزش داریم که فکر کنم یه بار کلا تشکیل شده، اونم آقای جهانگیری فقط اومدن دیگه صحبت کردن رفتن.
این بنده چهار حالا نمیدونم تا ده من برم یا فرصت بگیریم تو بخش بعدی باز دوباره
برن برن میگم بخش بعد تا پنج برسونید آقا نصف
شد پنج شد الان میگم پنج شد میذارم برای بخش بعدی،
ولی آقا ست شم بگید یکیش استفاده نمی کنن.
ببینید آقای اکرامی بزرگوار، تنظیم و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در جهت آگاهی بخشی در میان مردم خیلی نکته مهمیه. چقدر ما به مردم آگاهی دادیم، چقدر به والدین محترم اهمیت موضوع رو گوشزد کردیم، اگر بوده یه عشق و علاقه مثلا بوده یه حرکتی شده، ولی هیچ موقع ما برنامه‌های تبلیغاتی جدی در جهت اینکه ارتقا بدیم اهمیت موضوع رو برای والدین و برای خانواده. گاهی اوقات چرا؟ گاهی اوقات یه حرکت های مثلا تبلیغاتی خیلی کوچیک اونم توی مقاطعی اونم به خاطر یک موضوع خاصی انجام میدیم، ولی هیچ موقع اینجا هم تداومی شما نمیبینید. یعنی این آگاهی بخشی الان به عنوان یه حلقه مفقوده باز تو خیلی از مردم ما وجود داره. یعنی خیلی ها نمیدونن که وقتی شما میخواید میگه آقا من فعلا برای اینکه بچه‌م بتونه یه حرکتی بکنه فعلا میبرمش هفته یکی دو روز شنا میکنه، در حالی که باید اینا به مراکز علمی در حقیقت از همون سنین پایه، یعنی وقتی میرسن مثلا به سن 12 سالگی دیگه باید هدفمند مشخص شده باشه که این آیا ژیمناست خوبی میتونه باشه، آیا کشتیگیر خوبی میتونه باشه، آیا دونده خوبی میتونه باشه. کجا اینا بوده تو این مملکت؟ نبوده قربونت برم آیا اکرامی. وقتی اینا بند به بندش رو ما میشینیم وقتی که ما میخوایم در قالب شعار بیام بگیم ما میایم المپیاد برگزار میکنیم، دیدید دیگه چقدر ما از اول انقلاب توی همین 40 سال گذشته 42 سال گذشته المپیادهای ورزشی با هزینه‌های گزاف یا مسابقات بین المللی در رده‌های مختلف کشتی، وزنه‌برداری، والیبال، بسکتبال، چقدر برای مینی بسکتبال و و و و و یک نفر امروز بیاد بگه آقا خروجی این بوده. پس ببینید اینها هم باز برمیگرده به اون از اولیه من که همگی پروژه های نافرجام بوده که متاسفانه امروز کار ورزش های پایه ما رو به اینجا رسونده. و تا زمانی که آقای اکرامی من این بحث رو اینجا جمعش میکنم، تا زمانی که ما هدفمند برای رسیدن از نقطه آ به نقطه بی حرکت نکنیم با توجه به رعایت تمام این موارد، امکان نداره ما بتونیم ورزش مدرن خودمون رو ارائه بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. این 5 تا برنامه اولویت داری بود که شما فرمودید.
نه 5 تا مشکلیه که الان وجود داره.
بله. که حالا به هر حال عنوان شد، تیتروار و اندکی هم توضیح دادید. حالا بخش بعدی برنامه رو شنوندگانمون همراهی میکنن، همراهی با آقای اسدی که یادداشت روز خواهد پخش خواهد شد و بعد از اون هم در خدمت بزرگواران هستیم. اینو بگم ما چون در مورد ورزش‌های مدال‌آور و ورزش‌های پایه داریم صحبت می‌کنیم که رشته های پایه هم میتونن مدال آور باشن اگر توش جامعه آماری خوبی باشه، هم میتونن کمک کننده باشن به رشته های دیگر، بسیار بسیار اهمیت داره. بنابراین خواهش میکنم که اگر علاقه مند به ورزش هستید این برنامه رو از دست ندید.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یاد داشته روز با موضوع بررسی شرایط رشته های ورزشی پایه و پرمدال برای حضور در بازی های آسیای 2022 رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این از فاصله کم مانده تا شروع بازی های آسیایی برای درخشش در رشته های پایه و پرمدال گفتیم. پیشبینی ها در خصوص چند رشته از جمله دو و میدانی، شنا، ژیمناستیک، تیراندازی و قایقرانی مورد بحث قرار گرفت. امروز به مشکلاتی دیگر از این رهگذر اشاره گذرا داریم. در بحث مدال آوری نه چندان مناسب این رشته ها باید به ضعف فنی و علمی به عنوان یک واقعیت اشاره داشت، در حالی که رقبای ما با توجه ویژه به بخش علمی و استفاده از تکنولوژی به عنوان یک اصل نظر دارن، متاسفانه ما همچنان با همون امکانات و ابزار سالهای دور در پی موفقیت هستیم. هنوز اغلب مجموعه ورزشی ما در این رشته ها از امکاناتی بهره میبرن که مربوط به سالها پیشه، ابزاری که اگر از رده هم خارج بشن جایگزینی ندارن. ما در راه پرورش مربیان مسلح به علم روز هم مشکلات جدی داریم تا اغلب ورزشکاران ما با ضعف فنی مواجه باشند. با کمال تأسف در ورزش ما اغلب به مربیان سازنده هم که زحمات بسیاری در راه کشف و پرورش استعدادها میکشن توجه لازم مبذول نمیشه. این امر باعث میشه تا تعداد محدود این مربیان در این بخش هم عطای کار رو به لغایش ببخشند. در کنار این، گران شدن روزافزون لوازم و وسایل مورد نیاز دست خیلی ها رو از ورود به این عرصه کوتاه کرده. ورزشکاری که باید همه توانش صرف تمرین و بهبود شرایط فنی باشه، مجبور بیشتر توجه خودش رو به تهیه وسایل معطوف کنه. با کمال تأسف عدم پرداخت رسانه ها به این رشته ها باعث شده تا علاوه بر عدم توجه عمومی، ما با بی‌رغبتی حامی مالی برای ورود به این عرصه مواجه بشیم. برگزاری مسابقات این رشته ها بدون توجه رسانه‌ای و استقبال مردمی و سایه سنگینی که از این جهت روی این رشته هاست باعث شده که ما روز به روز شرایط بدتری رو تجربه کنیم. نکته مهم در این باره وظیفه سنگینیه که بردوش بسیاری از ارگان‌ها و نهادها از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح، ورزش کارگری روستاییه تا همراه و همگام با وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها هر کدام بخشی از این کار مهم رو به دوش بگیرن. بدون تردید در شرایطی که ما از داشتن باشگاه به معنای واقعی در مضیقه‌ایم، انداختن همه بار این مسئولیت به دوش فدراسیون ها ثمره‌ای در بر نخواهد داشت، در حالی که همه میدونیم فدراسیون ها از پرداخت حقوق برای پرسنلشون با مشکل مواجهن. توقع برنامه ریزی و اجرای این برنامه ها با وضعیت اقتصادی انتظاری بیهوده است. فراموش نکنید در رشته های مختلف ورزشی برای موفقیت جدال بر سر میلیمترها و هزارم ثانیه است. رسیدن به یک رکورد خوب مراحل سختی داره. در کنار اون حفظ این رکورد و ارتقای اون بسیار سخت‌تر هم هست که لزوم توجه و حمایت و صبر برای بارور شدن برنامه ها رو به رخ میکشه. اما شک نداریم که بدون طی این مسیر ما هرگز نمیتونیم امیدوار به موفقیت در رشته های پایه و در نهایت پرمدال باشیم. تا نوبت بعد، خدایا رو نگه داره.
با احترام تقدیم میکنم. توجه توجه، کولاک در راهه. البته کولاک جوایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی مارکت.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت بتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزان‌ترش رو پیدا کنید، بتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید. اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت می‌گردید، شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی می‌خواید؟ اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
دنبال چی می‌گردی؟ چرا چپ می‌ری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیا. برای نهار نگو وقت نداریم، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و دردسر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از اینها،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم، ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
پاشو برو بادو، هوای تازه واسه تو میازه، یه روز فوق‌العاده رو میسازه.
کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، یوگوفی
تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگوفی.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
درود بر شما مخاطبان محترم، همیشه با ورزش با موضوع رشته های پایه. جناب آقای یاسر خلیلی نژاد، سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی، پشت خط برنامه هستند. خب میدونید که ما در تیراندازی در بازی های المپیک علاوه بر اینکه نشان طلا گرفتیم، رکورد شکنی هم کردیم. یعنی اتفاق خارق العاده ای که بیشتر شاید فقط در وزنه برداری، اگر رشته های رکوردی رو بخوایم حساب بکنیم، ما موفق به شکستن رکورد شده بودیم، اما هیچگاه در رشته دیگری ما چنین اتفاقی رو رقم نزده بودیم. طبیعتاً استعدادهای زیادی هم در کشور ما وجود دارن که میتونن در رشته مثل تیراندازی که انصافاً مدال‌های زیادی هم درش توزیع میشه، چه در بخش بانوان چه آقایان، موفق باشن. بازی‌های آسیای اینچون کره جنوبی رو قطعاً خاطرتون هست که ما اولین نشان طلامون رو اتفاقاً در بخش بانوان در تیراندازی به دست آوردیم و بعد هم در تیمی هم موفق بودیم و ادامه دار بودیم موفقیت‌ها، هرچند که انتظار داشتیم در بازی‌های المپیک در بخش بانوان این مقدار رکورد ها بهتر باشه. ما در المپیک لندن هم حتی نزدیک بود که یکی از قهرمانان بانوی ما خانم احمدی از رتبه پنجم به نشان برنز برسن، که این اتفاق نیفتاد. جناب آقای خلیل نژادی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. برای شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامت دارم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
آقای خلیل نژادی، بنده هم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
و همچنین در خدمتتون هستم.
بنده باشید. آقای خلیل نژادی، من استعدا دارم که با توجه به فرمایشات دوست خوبم آقای اکرامی، ما در تیراندازی واقعا دارای ظرفیت بسیار بالایی هستیم. این یه واقعیتیه که علارغم همه محدودیت ها و مشکلاتی که از گذشته داشته این رشته، ولی عملا اثبات شده که میتونه در ردیف ورزش‌های مدال‌آور ما با توجه به حجم بالای تعداد مدال‌هاش در مسابقاتی مثل بازی‌های آسیایی یا المپیک‌ها برامون به ارمغان بیاره. الان تو شرایطی که هستیم، خب به هر حال زحماتی کشیده میشه از طرف جناب علی و بقیه همکاران در فدراسیون تیراندازی، ولی سوال مشخص من جناب خلیل نژادی اینه که بفرمایید که ما در حقیقت اگر بخوایم از یک نقطه‌ای که حالا من توی بحثایی که قبل از اینکه با شما ارتباط برقرار کنیم بهش اشاره کردم، مثلا از یه نقطه به نقطه دیگه برسیم که در واقع حد کمال ما باشه برای کسب مدال، چه اقداماتی الان فدراسیون در نظر گرفته یا اصلا چه افقی رو شما میتونید ترسیم بکنید؟ آیا ما میتونیم حرکات جدیتری داشته باشیم در این رشته برای رسیدن به اون هدفی که مد نظر هست؟
قاعدتا اینطور میتونه باشه، چون که با توجه به همون صحبتهایی که شما فرمودین، تیراندازی قابلیت‌های خیلی زیادی داره، از جمله رشته‌هایی هستش که بسیار پرمدال هست. و گذشته از اون ما